أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث در رابطه با مسئله 15 عروه بود که فرمودن اذا قلد مجتهدن کان یجوز البقاء على تقلید المیت فما تذالک المجتهد لا یجوز البقاء على تقلیده فی هذه المسئله بل یجب الرجوع الى الحی الاعلم فی جواز البقاء و عدمه. در رابطه با این مسئله به خاطر دارید عرض کردیم اینجا طبعا یه اویسه‌ای در بین این دو تقلید مطرح می شود که بعضی جاهاش مشکل عملی ایجاد نمی کنه، بعضی مواردش مشکل عملی ایجاد می کند. اصل این که اگر مجتهدی مرد یجوز البقاء علا تقلیدهی املا، خب خود این یه مسئله اجتهادیه، باید هر کسی در این مسئله یا مقلد باشد یا احتیاط کند یا مجتهد. حالا در این مسئله مرد عامی چیکار میکنه؟ این که به خودش که نمیتونن، این طبیعیه، این اندازه رو میفهمه، به خودش مراجعه کنم که خودش بگه بله یجوز البقا، فرض اینه من در بقا شک دارم، مسئله بقا مثلا منهای حال اون فرض دیگر آقای سبحانی، اول وقتیست که بهش برخورد میکنم نمیدونم یجوز البقا اولا یجوز، از کی بپرسم اینو؟ از میت؟ از میتی که تو همین مسئلهی که الان شک دارم گرفتارم که حالی یجوزو، حالا او فتوا داده مرده، آیا میشه بازم از او تقلید کرد یا نه؟ طبعا گرفتار میشه. نه، باید از هی سوال کنی تا ببینی یجوز البقا املا. اینش لا اشکال فی فی الجمله، انما الکلام. حالا اگر هی گفت یجوز البقا، بیام سراغ خود میت، میگم حالا میخوام من در این مسئله هم بر تقلید شما باقی باشم، چون یجوز البقا این آقای هی به من گفت، شما چی میگی؟ یجوز البقا او یجب البقا او لا یجوز البقا؟ عملا اگر جواب بده منم میگم یجوز البقا، مشکلی ایجاد نمی کنه. نتیجتاً علا ای حالین یجوز البقا در فرعیات به فتوای این مجتهد میت. یا اگر او بگه نه بلکه من میگم یجب البقا، ول نکن من رو، یجب البقا، بسیار خوب، بازم در فرعیات مشکلی نداریم، حالا به عنوان یجوز یا به عنوان یجب تقلید کنه از همین میت در فرعیات، اینم که مشکل نداره که. بله، اما اگر خود این میت گفت نه لا یجوز البقا، حالا چی کنم؟ لا یجوز البقا، اینجا مشکل پیدا میشه. اینجا اون آقای مقلد کار براش آسونه، میگه خب حالا احتیاط میکنیم بین این قبله، این میگه یجوز اون میگه لا یجوز، چیکار کنم در این مورد؟ احتیاط میکنیم. و یا حالا در عکسش اگر مجتهد حی میگه لا یجوز البقا، خود اون میت میگه یجوز بل یجب البقا، اینجا مشکل پیدا میشه. اینا باز حلش برای یک فرد مقلد که عملا حالا تو مسائل فرعیات چیکار کنم؟ احتیاط کن بین القولین، اون مشکل است. اما حالا یه مجتهد اونم یه مجتهد بزرگواری مثل سید، خودش کلن فرمود یجوز البقاء على تقلید المیت. اینجا حالا بیاد بگه یجوز البقاء، بعد اون میت بگه نه لا یجوز البقاء، چکارش کنیم؟ این مشکلایی که در اینجا پیدا که اینا گفتیم صوری، بعضی از صورش گرفتار مشکل میشه. از نظر اجتهادی باید چجور حل کنی؟ او که دیگه حال نمیخواد بگه احتیاط چنین، چی باید بگه از نظر اجتهادی؟ در این رابطه وجوهی شمرده شد که همش نتیجهش این بود که آقا مجتهد حی اگرم میگه یجوز البقا مربوطه به مسائل فرعیاته، یعنی در نماز روزه و حج یجوز البقا علی تقلید المیت، اما دیگه نسبت به این مسئله جواز البقایی که فتوای مجتهد میته یا عدم جواز البقایی که فتوای مجتهد میته نسبت به این نمیگه یجوز البقا. یجوز البقاء حی شامل این مسئله نمیشود. از اول حی که میگه یجوز البقا میگه برو سراغ مسائل فرعی اون میت، اما این مسئله اصولیشو نه، تو این مسئله اصولی دیگه نمیتونی مراجعه به میت بکنی و باقی بمانی بر تقلید میت. چرا؟ چرا این عموم یجوز البقا شامل این مورد نمیشود؟ وجوهی شمردند که این وجوه را دیروز و روز قبلش ذکر کردیم، بعدم از کردیم نه این وجوه همش قابل خدشه است. پس حالا چیکار کنی؟ حی میگه یجوز البقا، میت میگه نه لا یجوز البقا. بین این دوتا فتوا الان تعارضه، ولو ترتیبم توش باشه گفتیم او کافی نیست برای رفع تعارض. چکار کنیم در رفع این مشکله و این عویسه؟ در رابطه با حل این مشکله دو بیان عرض میکنیم. یک بیان اینه که آقا در این میان یکی از این دو فتوا حکومت دارد بر دیگری، نه صرف تقدم رتبی. تقدم رتبی موجب حکومت نیست. پس چی؟ به چه بیان؟ میگیم آقای مجتهد حیی که الان میگوید یجب البقا یا یجوز البقا یا لا یجوز البقا، اصلا نسبت به مسئله یجوز لا یا لا یجوز میت نمیتونه فتوا بده. این فتواش شامل عموم یجوز البقا شامل نمیشود یجوز البقاء میت را. چرا؟ برای اینکه وقتی گفتی یجوز البقاء بر قول میت، این معناش اینه که قول اون میت نسبت به مسائل فرعی نماز و حج و روزه و امثال اینها نسبت به او برات علم تعبدی پیدا شد، حجت برات شد در اون مسائل فرعی. بعد از اینکه اون حجت شد دیگه نمیتونی بیای فتوا بدی به حجیت قول میت هم در این رابطه ولی او موافق باشه. چرا؟ خود شما یه فقیه اول فتوا دادی که قول اون میت در فرعیات حجتون. خب علم تعبدی پیدا شد به اون مسائل، رفع شک شد. حالا دو مرتبه بخوای بیای بگی که قول اون مجتهد میت یجوز البقا تا بشه در اون مسائل فرعی حجه، چون یجوز البقا معنای دیگه ای نداره، اثر دیگه ای نداره جز حجیت قول اون میت در مسائل فرعی. حالا اجازه بدید روشن بشه. چنه این حی دو دفعه فتوا میده، یه دفعه مستقیماً داره میگه قول میت در فرعیات در نماز حجتون، دو مرتبه بیاد بگه قول میت نسبت به وجوب به جواز البقا چه نتیجهش بشه، حجیت قولش در نماز اینم حجتون. خب این دومی دیگه جا نداره نه به اون بیانات سابق، برای اینکه نسبت به حجیت قولش در نماز حجت پیدا کرد، علم پیدا کرد مستقیما به رأی خود حی. پس بعد از تمام شدن حجت در اون مورد خود این حی دو مرتبه نمیتونه نسبت به او رأی بده، چون نسبت به اون مورد علم شک تقلید و جعل حجیت مالی جاییست که داره شک داشته باشه، دیگه شک نداره تا نسبت به او رأی بده. تکرار میکنه، مجتهد حی یه فتوای کلی داد گفت یجوز البقا علی تقلید المیت، این شامل شد مسائل حج و فرعیات و نماز و روزه و امثال اینا رو. معنای این فتوا اینه که قول المیت فتاوای میت در این مسائل حجتون، حجت که شد برای شما علم تعبدی حاصل شد. بعد بیاد همین حکم شامل بشه جواز البقا را، اون وقت آقای مجتهد میت بیاد بگه یجوز البقا یعنی حجت قول من در فرعیات خلق شده. اما در کجا؟ نه خلق شده در کجا؟ دیروز قبول کردی در ذهن مبارک شما تو اون کله.
یه لحظه اجازه بدم، اینی که الان مجتهد میت مجتهد حی میگه قول میت هم یجوز مجتهد در یجوز البقا، یجوز البقا در مجتهد قبلی یعنی احکام فرعی مجتهد قبلی، نه
باز رفتی مجتهد قبلی، نه این تازه متولد شده، فعلا مجتهد قبلی رو نداری، همش میره سراغ اون فرق، فرقی نمی کنه البته، ولی حالا هی گم میشی، گم که شدی خلط میشه، این خلط اونجا شده.
شما فرمودید که قول مجتهد حی
بله
وقتی میگه این در مسائل فرعی یه مجتهد میگه کفایت میکنه، اصلا چه برایی داریم که بگه مشتهد میدن بگه
یجوز البقا، میگیم نمیتونه بگه، صحبت اینه، صحبت اینه، صحبت
سمرش اینه که فقط در مسائل فرعی میخواد خودشم ثابت کنه، در این آمان اگر
به این سمرش اینا کاری نتونی نه دقت کنید در بیان، نه چون این مشابه این اشکال، این بیان همون بیان اول پنج شیش گانه بود که درش اشکال کردیم، ولی باید نکته بیان روش حساب کنیم. عرض ما فعلا اینه، مجتهد حی عموما گفت یجوز البقا، مسلم شامل شد فرعیات نماز روزه فلان، معناش اینه که بله قول مجتهد میت در نماز و روزه حجتون. اینو فهمیدم. حالا به همین عموم بیاد شامل بشه فتواشو بر جواز البقا و بعد او بیاد بگه که بله قول من حجتون، ما دیگه در شک نداریم تا این فتوا رو اخذ کنیم.
اگر مشتهده بودن اگر دفتگو از قدود
حالا میرسیم اجازه بدید اجازه. حالا این بیانی که میکنیم اون وقت همه رو شامل میشه، شما اجازه بدید این بیان همه رو شامل میشه.
این بیان اون وچه ششم چه فرقه داره؟
حالا میبینیم میبینیم اون وچه ششم یکی دیگه است، اونو که حالا عرض میکنیم بعدن. اون رو خوب دقت کنید، این یشابه و به بیان اول، ولی در بیان اول وقتی که میخواست نتیجه بگیره میگفت لغویت و تقلید هم فقط به تعدد رتبه، چون اولش تقلید هی حل کرد مسائل فرعی را، دیگه جایی برای تقلید از دومی باقی نمیماند چون اون رتبتن متأخره. اونجا رو جواب دادیم تعدد رتبه مانع نیست، اگر اولی دومی در رتبه اولی نیست اولی در رتبه دوم باقی باشه چه اشکالی داره. اون نکته اونجا حالا به اون بیان نمیگیم، نه به اون بیان میگیم وقتی نسبت به مسائل فرعی تکلیف این آقا روشن شد دیگه موضوع تقلید باقی نمیماند، دیگه حالا تقلید کنه از خود میت در همین مسئله که میدونه، تو مسئله که میدونه که دیگه نمیتونه تقلید کنه. به فتوای اون حی نسبت به مسائل فرعی براش علم تعبدی حاصل شد، دیگه جایی برای تقلید از میت باقی نمیماند. اینه که میگیم حکومتو هر دلیلی که بتواند موضوع دلیل دیگری رو از بین ببرد ولا عکس، اینو حالا در باب حکومت گفتیم همه اینا حکومتون. اون زیغی را که مرحوم شیخ انصاری در اول تعادل و تراجیب در اون حدود معنا کرده، نه اون نیست، خود ایشون در لابلای بحثای استصحاب خیلی توسعه داده بحث حکومت را و هم متأخرین از ایشون اونا بحثشون. همینی که یکی میتواند موضوع دلیل دیگری را از بین ببرد ولا عکس تصرف در موضوع میکنه، این میشه حکومت. اینجا هم از این قبیله، در اینجا چند نداره داد میزنه اولی که نسبت به مسائل فرعی بدان و آگاه باش که قول این مجتهد میت حجتون. پس اگر بدان و آگاه باش دیگه از مجتهد میت در این مسئله چی رو تقلید کنم؟ چیزی رو که میدانم. قول میت قول میت اولا و به ذات پذیرفتید، قبلا به قول معروف آب دادید جریان رو، اول پذیرفتید که قول میت باید مستند به قول حی باشه و الا در خود قول میت میگه بقا جایزه. من نمیدونم بقای بر تقلید جایزه یا نه، به قول خود میت میتون. الان تقلید از این میت در این مسئله جایزون املا خودش مورد شکه. اینو اولش حلش یعنی کنار گذاشتیم، باید مراجعه کنه به حی، یعنی حتما این قول میت باید بکسل بشه به قول حی. حالا حی فتوا داد، علم تو به این قضیه احکام در مسائل فرعی، حالا فهمیدم هازا واجبون، هازا حرامون، هازا صحیحون، هازا باطلون، همه این احکام فرعیمو فهمیدم، حالا دیگه بیام از مجتهد میت بپرسم یجوز البقا برای چی؟ برای عمل به اون احکام. اینا که میدونم اون احکام را دیگه موضوع نداره.
چرا دو مرحلهش میکنیم؟
چاره ای نیست. این عبارت اخرای اشکال ایشونه. فرض اینه قول میت در مسئله بقا کلن نمیشه رو تقلید خودش حساب کرد.
نه همون فتوای یجوز البقاه این رو چرا دو مرحله میکنه؟
دو مرحله نمیکنه، او یه مرحله است.
همون اول شامل اون یجوز البقاه
نمیشه، نمیتونه بشه. او که عام گفت اصلا هی از اولش هم دل شما رو به دست آورد، عام گفت دلت هم میخواد بگو یجوز البقایش هم یجوز البقاه، نمیتونه اینو بگه. برای اینکه این یجوز البقائش به ما هو و ینطبق در مسائل فرعی، این که از اون انطباقاتش موضوعش و نسبت به این مسئله از بین میبره. حالا سواءً، حالا اینو عنایت کنید، سواءً چه قول میت یجوزو باشه، یجبو باشه، یا لا یجوز باشه، هیچ کدومش دیگه اثری در مسئله نداره. چرا؟ برای اینکه فرض نه موضوعش از بین رفت در تقلید از این مسئله از میت. هر چی بخواد بگه دیگه اصلا جای تقلید از اون نیست. و رضا لا فرق که فتوای میت هر یک از این سه فتوا باشه، نه تعارض به وجود میاد و نه حتی در مورد توافق هم. ما اول در توافقش فرض کردیم که شما گفت نه، از همینجا دیگه یعلم که در تعارضش اینها به طریق اولا. نه اصلا بعد از این که نسبت به فرعیات حکمش براش معلوم شد، دیگه حالا بیام از میت بپرسم یجوز البقا بر چی؟ بر فتوای شما در مسائل فرعیات اولا یجوز؟ میدونم این مسئلهمو، میدونم قول عمومیت داره لفظاً، ولی حقیقتاً یعنی تشریح میکنیم همین، حقیقتاً نمیتونه عمومیت داشته باشه، نمیتونه عمومیت داشته باشه به این محضور که میشه و او موضوعشو از بین برده، نمیتونه عمومیت داشته باشه. نه نه به اون معنی بیان نه، نه نه اون در دو رتبه با هم قابل جمع هم با یک دیگر اشکال، نه نه برنگردیم به اون حرف. این شد بیان اون آخر.
بیان شد که توی یک حکم از دو نفر نمیشه تقلید کرد دیگه، چون یکی میاد او رو از جه در،
نه از اون باب ها. حالا میرسیم به اون مسئله. این یه بیان، این یه بیان. بیان دوم که حالا اینا همش تو ذهن مبارک آقایون هست، بیاییم بیان هفتم رو که انه تکمیل کنیم جزء اون بیانات گذشته. یه بیان آخری بود که یک حکم دو تقلید بر نمیداره، وقتی یه تقلید کردی عبارتشون به اصطلاح اینطور بود دیگه، موضوع برای تقلید دوم باقی نمیماند. البته این عبارت اون وقت هم عرض کردیم که یک حکم دو تقلید بر نمیداره، دو جور تعلیل شده. یه جور اونطوری که در کلام مرحوم آقای حکیم به اصطلاح بیان شده در مستمسک، للزوم لغوی او تناقض، که برمیگرده به وجه اول یا دوم. اما اون بیان دیگر که بگیم موضوع او رو از بین میبره، این شد بیان دیگر غیر از بیان آقای حکیم. اینجا بچسبیم به اون بیان دومش که شک رو از بین میبره. اشکالی که دیروز به این بیان کردیم این بود که شک وجدانن که باقی است، با تعبد به فتوای حی از بین میره. حالا دنبالش، خب اون یه فتواست، فتوای میت هم یکی، این دوتا میشن احیانا با هم معارض در اونجایی که با هم متناقض باشه. یکی بگه یجوز، هی میگه یجوز، میت میگه لا یجوز، این دوتا میشن متعارض با یک دیگر. اشکال اینجور شد که این دو تعبد در مقابل هم، ولم یبین تقدم و عهد ما علی الاخر، نه میگیم تقدم داره. این بیان هفتم را چنده تکمیل میکنیم و میگیم تقدم داره، برای اینکه ما از اول که نمیتونیم به این فتوای مجتهد میت مراجعه کنیم ابتداعا، مگر بعد از تقلید عن الحی که او بگه یجوز البقا، و اون وقت وقتی که او گفت بیایم سراغ میت. همینجا میگیم وقتی او گفت یجوز البقا، ما فقط این یجوز البقا شو به مسئلت جواز البقا که بر نمیگردونیم، فرضین عامه عمومش یشمل و مسائل فرعیه را. پس در همه مسائل فرعیه من شدم عالم به اینکه اقوال این میت حجتون و نتیجتاً موضوع برای تقلید از این لا یجوز البقاء میت از بین رفت. این را چه تقدمش؟ درسته دو فتوای متخالفن لفظن عبارتن در بیان، اما عمده اینه که یکیش دیگری رو از بین میبره. اون یجوز البقاء حی شامل شد هزارها فتوا را، اونا شک از بین رفت. حالا بعد دو مرتبه بیام از میت بپرسم نسبت به این هزارها مسائل نظر شما چیه؟ بی خود میپرسی؟ تو که دیگه عالمون، دیگه جای سوال نداری؟
دلیل تقدم شده؟
بله؟
تقدم رتبه
شو کاری نداریم، بحث رتبه اصلا وجود نمیتونه پیدا کنه، نه حکومت وجود پیدا نمی کنه چون موضوع دیگری از بین میره. خب
به این بیان میشه بدیم این یجوز البقاء حی دو کار در آن واحد میکنه، تثبیت اونا و نفی این
نمیتونه این دو کار رو با هم بکنه.
وقتی حی میگه جواز تقلیل
صحبت در اینه،
عمومیت داره دیگه،
بله
نه جزئیات.
ایشون داره همینو میگه، گوش کن به حرف دوسته. خیلی خوب میدونی پس چه شما میگی؟ نه چرا شما گفتی؟ اینم اشاره به آقای مهدی پوری بیچاره میکنه این وسط. صحبت همینه، بله لفظ فتوای او که عامون داره میگه یجوز البقاء على تقلید المیت فی جمیع فتاوا، فرض اینه. یکی از اون فتاواش هم خود این فتوای به جواز یا عدم و جواز البقائه، هر چی که باشه میگیم لفظ آمون ولی نمیتونه شامل این بشه. اون جایی که داشت میگفت یجوز البقا در همه فتاواش، این همه یعنی همه فرعیات، خود به خود همون جا داره موضوع بقای بر تقلید در این مسئله را، یعنی در مسئله جواز البقا را از دست میت میگیره.
عالم شد،
بله عالم شد، موضوع را از دست او گرفت. بنابراین قول میت اینجا اصلا در این مسئله جواز البقا قابل تقلید نیست. مساویان کان موافقن کان او مخالفا،
یعنی رتبه لاحقه بذاریم برای حی،
لاحق و سابق نه، خود حی که سابقه اون چی، ولی بس اینه که دو دلیلی. ببینید ما خیلی وقتا در فقه دو دلیلی که هر دو از امارات و در یک رتبه، اما یکی تصرف در موضوع دیگری میکنه میشه حاکم. یه دلیل، همین دلیلا هر دو از لسان مبارک امام اذا شکک تفبن علی الاربع، یه دلیل میگه لا شکل کثیر شک، تو میگید اون حکومت داره یا ورود داره بر این، بس رتبه نیست، رتبهش خودش میسازه، نه رتبه اون اولی که لا یجوز و تقلید عن المیت ابتداعا بل باید بری سراغ حی. اون یه مثلا، نه اینجا هر دو هم که گفتن فرض کنید با هم در یه رتبه هم گفته باشن، یکی موضوع دیگری رو از بین میبره.
اصلا تو حکومت نظارت هم لازم نمیده؟
نه نخه بسو مفصل هم سابقا کردیم.
مسئله بقا بر میت خلیات یا خود علم به همین مسئله،
خود میت که داره میگه بقا بر تقلید، نظرش به فرعیاتشه. بله عامه، شامل خود این مسئله هم میشود، ولی با تحلیل با این گفتگوها نتیجه میگیریم که نه، شامل این مسئله نمیشود، این یه مسئله قابل نیست. ولی لفظ آمون
اگر زنده بشه
دیگه موضوع عوض شده، زنده است، لو فورز، لو فورز در همون یه لحظهش، نه باز که مرد همون مرده خاص. بله اینا دیگه به این شکل ها نیست. بنابراین کلن نتیجه این شد، برمیگردیم به عبارت مرحوم سید، با اینکه سید خودش قائل به جواز بر تقلید میته، میگه در این مورد لا یجوز البقاء على تقلیدی فی هذه المساله، اینم مطلق میگه، یعنی سه با اینکه متحد حی بگه لا یجوز، یا بگه یجوز، یا بگه یجب، اینو دیگه نمیشه باقی موند بر تقلید میت به صورت مطلق اینو نفی میکنه. این کنده خصوصیتی است در این مسئله خاص. از اینجا من هنا یه مسئله دیگه مطرح میشود که مرحوم سیه این مسئله را در مسئله 61 از عرفه مطرح کرده، اینجا 15 تا 61 اونجا مطرح کرده، که اینا کاملا دنبال هم و مرتبط به همه. مسئله 61 مرحوم سید می‌فرماید اذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غیره. بله فقلد غیره ثم مات، اون دومی هم مرد. فقلد من یقول سومی به وجوب البقاء على تقلید المیت او جوازه فهل یبقا على تقلید المجتهد الاول او ثانی الازهر و الثانی و الاحوت مراعات الاحتیاط، که سیدم با احتیاط مستحبی البته، الازهر و الثانی تقلید مجتهد دوم، ولیکن احتیاط اینه که بین این دومی و سومی احتیاط کنه. میدونم از روز اول همین رو چسبیده، برای اینکه خودش مبتلا بوده، معلومه دیگه این موارد ابتلاعاتون بوده. حالا هی من میگم بابا اون رو بذار کنار، ولمون نکن، حالا بیا حالا تو حلش کن، حالا شما حلش کن. خب این مسئله کاملا مرتبطه به همین بحثه و باید رو همین فاکتورها، رو همین عوامل، رو همین ابزار که در اینجا بهش رسیدیم این مسئله رو هم تحلیل کنیم و حل کنیم. البته یه مقدار مفصله، میمونه انشالله برای روز شنبه به یاری خدا، ولو هنوز چند دقیقه وقت داریم. و شاء الله علی محمد.